أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز بنا داریم یه سری نکات رو درباره مطالعه بگیم. دلیلش هم اینه که ما بخش قابل توجهی از دورمون مبتنی بر مطالعه است. حتما باید یه وحدت فکر و وحدت رویه درباره شیوه مطالعه پیدا بکنیم تا هم نسبت به مباحثی که توی دوره هست به یه اتفاق نظر برسیم و همین که شما حد اکثر استفاده رو از دوره بکنید با کمترین دغدغه. نکته اولی که خدمتون باید عرض کنم اینه که باید مطالعه کرد. تربیت سرزمین بکریه، تربیت دینی سرزمین بکریه. اینجوری نیست من الان بگم 20 تا مؤسسه 30 تا مؤسسه فقهی و اصولی داریم، مثلا برید اونجا قشنگ براتون تعریف شده کلاس، استاد راهنما، فلان، فلسفه، کلام، موضوعات اینچنینی یا مؤسسه دارن یا بالاخره اساتید زیادی دارن توی این حوزه کار میکنن و شما اگر مبتنی بر مطالعه پیش نرید بازم میتونید به یه جاهایی برسید، ولی تربیت با روی کرده خالص درون دینی یه سرزمین بکریه. اینجوری نیستش 10 تا مؤسسه باشه بگیم برید سر کلاس از این استاد از اون استاد استفاده بکنید تا بتونید این رو به یه نقطه‌ای برسونید. پس باید مطالعه کرد. این که می‌بینید حد اکثر بار دوره تربیت و مبانی تربیت و رشد، دوره تربیت و رشد اسلامی بر مطالعه بنیان گذاشته شده، دلیلش اینه. اما من یه نکاتی رو درباره آفات مطالعه می‌خوام بگم. این نکات اگرچه ساده ولی میتونه انقلابی توی کار مطالعاتی شما ایجاد بکنه. من خواهش میکنم اینا رو عنوانهاشو یادداشت برداری بکنید، بعد بر اساس همون هم یه تحلیل و بررسی نسبت به مطالعات خودتون داشته باشید. امیدوارم همه این نکاتو همتون تا حالا رعایت کرده باشید، ولی حتی اگر یه دونش هم رعایت نکرده باشید و رعایت کنید، خواهید دید چه اتفاق مبارکی به لطف خدا در مسیر مطالعاتی شما میفته. یکی از اولین آفات مطالعه که باعث میشه مطالعات ما به نتیجه نرسه پراکنده خانی کتاب هاست. یعنی چی؟ یهو حس تاریخیش گل میکنه، دو تا کتاب از تاریخ میخونه، خسته میشه میره دو تا کتاب درباره سواد رسانه میخونه، میگه خیلی مهمه، الان فضای مجازی خیلی گسترش پیدا کرده، من باید اطلاعاتمو درباره سواد رسانه‌ای بالا ببرم، دو تا کتاب درباره سواد رسانه‌ای میخونه. بعد یهو حس تربیتیش گل میکنه، میره سراغ کتابای تربیتی، دو تا کتاب تربیتی هم میخونه، بعد یه دفعه یاد دفاع مقدس میفته و خلاصه مباحثی که باید از اون باخبر باشه، دو تا کتاب جنگی هم میخونه، آخرش ذهنش میشه کشکول. این تازه کسی که خیلی مطالعه میکنه ها، ولی چون پراکنده خانی کرده شده اقیانوس یه میلیمتری. یکی از واقعا خسرانهای اهل مطالعه پراکنده خانیه. چرا؟ چون وقتش رو گذاشته، زمان صرفش کرده، ولی نتیجه‌ای که باید بگیره نگرفته. این آدما معمولا ذهن منظمی ندارن. کشکول یعنی همین دیگه. علمای موقعی کشکول می نوشتن، کشکول شیخ بهایی، هر چی که می اومد می آوردن توش، کشکول بود، فصل فلان و گفتار فلان و نه اصلا ترتیب و نظم این معنا درش وجود نداره، در حالی که ما به شدت نیازمند قفسه بندی شدن ذهنمونیم. فکر ما باید منظم باشه. فکر منظم رو وقتی آدم پیدا میکنه، یه مطلب که میشنوه، یه مطلب که میخونه، به صورت خودکار اون مطلب میره تو قفسه‌ای که باید جا میگیره. شما الان کتاب داشته باشید و کتاب خونه، ولی اصلا قفسه بندی نشده باشه، هر کتابی اومد هر جا اومد بگذارید. حالا میخواید کتاب پیدا کنید سخته، میخواید کتابی اومد بگید حالا این کتاب رو کجا بذارم، میبینید اصلا جایی براش تعریف نشده. خیلی نظم فکری مهمه. من اگر بخوام بگم شهید مطهری یکی از کرامتاش چی بود، میگم یک نظم فکری عجیبی داشت. علامه طباطبایی یه نظم فکری خیلی عجیبی داشت. من از بعضی ها اسم نمیبرم، شما کتاباشونو که میرید میخونید کتاب تموم میشه، مطلب زیاد یاد گرفتید ها، ولی حس میکنید این یه دریایی بوده داره میجوشه، اصلا با کتابش نمیتونی نظم ذهنی بگیری. پس پراکند خانی ممنوع. این که من کتاب تفننی داشته باشم بخونم این اشکالی نداره ها، اینو داشته باشی. آقا من یه کتابی میذارم کنارم، من خودم معمولا روی میزم چند تا کتاب، گاهی اوقات این کتابای تفننی زیاد میشه به هیچ کدومش نمیرسم ها، ولی خب دارم که گاهی اوقات باز میکنم میخونم. ولی کتاب های اصلی که داریم میخونیم کاملا منظم و تعریف شده باید باشه. حالا یه کتابم کنارش باشه، آدم به عنوان کتاب تفننی بخونه. پس اولین آفت پراکنده خانی کتابه. دوم پراکنده خانی زمانی. یعنی چی؟ یه هفته گازشو میگیرم مطالعه میکنم، دو هفته شل میکنم میزنم بغل میگم یه استراحتی بکنم، یه هفته میزنم رو دنده یک میگم حالا نم نم برم. آقا یه زمان مطالعاتی باید برای خودمون تعریف کنیم. اگه کسی برای خودش زمان مطالعاتی تعریف نکنه، بعد یه مدتی احساس میکنه که باز مطالعاتش براش فایده نداشته، زمانهای بسیار زیادی رو هدر داده، یه جاهایی خیلی تند رفته زود خسته شده، یه جاهایی وقت تلف کرده از حد اقل وقتش هم استفاده نکرده، یهو یه اتفاقی تو جامعه میفته، یه شبهه‌ای مطرح میشه، این اون موقع حسابی میشینه مطالعه میکنه، بعد فضای اون شبهه میفته، یعنی اینم دیگه اصلا زمانی برای مطالعه نمیگذاره. پس نکته دوم برنامه زمانی نداشتن جز آفات مطالعه، پراکنده خانی زمانی. نکته سوم تشخیص اشتباه نیاز و مطالعه بر اساس تشخیص اشتباه. خیلی نکته مهمیه، دقت کنید. ما در بین انبوهی از نیازها هستیم. خب اولویت با چیه؟ شما الان فضای فکری فرهنگی تربیتی جامعه رو نگاه بکنید، دست رو هر چی که میگذارید ببینید نیازه. یکی از اصلی ترین کارهایی که ما انجام نمیدیم فکر کردن به اولویت ها و تشخیص اولویت بر اساس مؤلفه‌ای که حالا دربارش صحبت میکنم. از نگاه بنده اولویت در مطالعه، مطالعه در حوزه مبانی است. شما وارد اقتصاد بشید، شما وارد سیاست بشید، وارد تربیت بشید، وارد مسائل اجتماعی بشید، باید مبانی رو سفت بسته باشید. اگر مبانی رو سفت نبسته باشید وارد هر کدوم از اینها که بشید خطراتی داره که یه مقدار دربارش صحبت میکنیم. اولویت آشنایی با هندسه فکری دینه. من تعبیر هندسه رو از عمد به کار میبرم. دین هندسه داره، یه شکل منظم و به تعبیر شهید مطهری اندامواره، اجزایش با هم ارتباط دارن. این ارتباط رو توی مبانی باید آدم درک بکنه. انحراف فکری در حوزه‌های مختلف از عدم تسلط بر مبانی شروع میشه. ما هر اندازه بیشتر درگیر سبک زندگی جدید میشیم، بیشتر نیازمند مطالعه در حوزه مبانی میشیم. از مطالعه درباره مبانی خسته نشید. درسته بعضی وقتا یه نفر میره تو حوزه غیر مبانی مطالعه میکنه، میاد تو کانالش یه مطالبی میزنه تو حوزه های مختلف، موضوع تربیت هم نه، تربیت یکی از موضوع، آدم اصلا احساس میکنه از اون عقب مونده، چه حرفای قشنگی، چه حرفای بروزی، من هنوز دارم تو حوزه مبانی کار میکنم. اینا گولتون نزنه. ما هر چقدر درگیر سبک جدید زندگی میشیم، هر چقدر با افکار مختلف روبرو میشیم، نیازمون به مطالعه درباره مبانی بیشتر میشه. واقعا کمن کسایی که بتونن وارد دنیایی بشن با یک عالم تفکرات گوناگون ولی سالم بیان بیرون، خیلی کمن، به ویژه تو حوزه تربیت. شما برید به عنوان یه مبلغ دانشگاه، به عنوان یه استاد تو دانشگاه، برید به عنوان یه معلم تو آموزش و پرورش، برید تو مجموعه تربیتی، بعد با یه عالم فکر روبرو بشید، با یه عالم اسم روبرو بشید، با یه عالم ایده های جدید تربیتی مبتنی بر مطالعات فلان و فلان روبرو بشید، ولی یک ذره از مبانی عقب نشینید. یک ذره، یه قدم. کار سختیه. لازمش اینه که در مبانی انقدر استحکام پیدا کرده باشید که اگر دکتر فلانی با یه گروه پژوهشی خیلی بزرگ حرفی زد که با مبانی سازگار نبود، اولا شما بتونید این رو متوجه بشید، ناسازگاری رو، ثانیا بتونید از مبانیتون دفاع بکنید بدون اینکه خودباخته بشید، بدون اینکه رنگ اونها رو بگیرید، حتی بدون اینکه در ذهنتون دچار شک و شبهه بشید. جنسای بدلی امروز تو بازار زیاد شده. ما هر چقدر بگیم مطالعه در حوزه مبانی لازم است، بازم کم گفتیم. خب پس اولویت باید تقویت مبانی باشه. حالا علاوه بر مطالعه باید تو کارهامونم اولویت بندی بکنیم. من چه کاری رو بپذیرم؟ چون یکی از آفات مطالعه کارهاییه که ما برای خودمون تعریف میکنیم. طلبه، هم طالبه، هم مطلوبه. طالبه خب همش باید دنبال باشه دیگه، بده طلبه است دیگه. مطلوبه هی ازش کار میخوان. آقا در شرایط حساس کنونی تو موظفی این کارو بکنی، اون کارو بکنی، تو فضای مجازی، تو مدرسه، تو دانشگاه. خب من اگر کارهامم بر اساس اولویت تعریف نکنم دوباره دچار مشکل میشم. نباید صرف این که یه کاری زمین مونده، یه باری رو زمین مونده، من احساس وظیفه کنم و برم اون بار رو بردارم. حداقل دو تا مؤلفه رو در پذیرش کارها باید در نظر گرفت. اولویت یا مؤلفه اول، آیا این به معنای واقعی کلمش جزء نیازهای اصلیه؟ درجه چنده؟ دو، اصلا نیاز درجه یکه، خوبه؟ دومی مؤلفه، آیا من تواناییشو دارم؟ آقایون نه گول حرفایی رو بخورید که هی میگن نیازه نیازه نیازه، نه گول اقبالهای اولیه رو بخورید. میرید یه کاری رو انجام میدین، پدرها، مادرها، نمیدونم مخاطبا، وای چقدر خوب بود، چقدر قشنگ بود، چقدر ما. خیلی ها این کارا رو کردن و دارن میکنن و متاسفانه چون تواناییشون ندارن دارن انحرافهای پنهانی رو ایجاد میکنن. چند سال دیگه چوبشو خواهیم خورد ولی شاید دیر. یکی از این مدرسه های خیلی حالا ویژه و بزرگ، نمیخوام اسم ببرم، منسوب به قرآن و ما قرآنی میخواییم پیش بریم قدم به قدم قرآن، کتابشون رو آوردن من بخونم. یکی از کتابای مهمشون، کتابی که یکی از اساتید مهمم نوشته بود، خب ببینید کتاب مهم، کتاب پرفروشم بود. بعد مدیر خود این مدرسه هم جزء اصلی از ارکان اصلی تألیف این کتابم بود. یه استاد نوشته بود، اینم پاکارش بود، پرفروش پر مخاطب از یه مدرسه. ببینید اینایی که من دارم به شما میگم، شاید خود شما بعضی از این کتابا رو ترویج کرده باشید. من داشتم میخوندمش، دیدم نوشته الانسان و حریصون الا مامونه. خب این قاعده است، تو کتاب نوشته بودن. شما میخواید بچه‌تون نماز خون بشه، از نماز منعش کنید. خدا شاهد. میخواید از به حجاب ترغیب بشه، بهش بگو نباید حجاب داشته باشی. میخوای به هیئت ترغیب بشه، بهش بگو نباید بری هیئت ها. بعد میگفتش که پدر و مادر دعوای زرگری را بندازن، پدر بگه حجاب نداشته باش یا مثلا مسجد نرو، مادر بگه نه بذار بره، پشت صحنه با هم دیگه ساخت و پاخت کنید، یه دعوای زرگری را بندازید، این بچه اینجا خودش قدرت انتخاب پیدا میکنه، حریص میشه بر اون چیزی که منع شده، اهل مسجد میشه، اهل حجاب میشه، اهل نماز میشه. دارید میخندید به این حرفه؟ من اگر بگم اینا کیان و تو چه مجموعه بزرگی دارن کار میکنن که شاید خود شما مروجشون بودید، شاختون در میاد. ولی فعلا نمیخوام زیاد حاشیه درست کنم. من به مدیر این مدرسه زنگ زدم، کشوریه ها، گفتم این چیه شما نوشتید اینجا؟ آخه این با کدوم مبنا سازگاره؟ میدید به من چی گفت؟ گاجی نیازه. حالا مضمونش من میگم چی کار کنیم؟ باید یه کاری کرد. آره ما توانمندیشو نداریم، بیاید دستمونو بگیرید. آه ببخشید، مردم اگه موش آزمایشگاهی شما هن، مردم هیچ چی یاد نگیرن از دین، بهتر از اینه که یه دین اشتباهی یاد بگیرن. بعد شما اینو برداشتید منتشر میکنید، اینو اونم میگن آره ما اتفاقا بر اساس این کار کردیم نتیجه گرفتیم. آخه کجای دین نتیجه گرایی اصالت داره که تو اینجا اومدی با دو تا تجربه میگی که من نتیجه گرفتم، بعد بر اساس اون قاعده میشینی، بلد نیستی، داری اعتراف میکنی من بلد نیستم؟ خب بذار کنار، برو یاد بگیر، به جای اینکه این همه خودتو درگیر کارهای اجرایی بکنی، آقا یه 5 سال 10 سال یه جا بیشین درست حسابی مطالعه کن. انقدر حرف الله اکبر، نمیدونم چی بگم، حرف اشتباه. به اسم دین به خورد مردم نهید، بعد به اسم قرآن. این خیلی مهمه، چون اینا مدعی هم، ما قدم به قدم با قرآن داریم، اصلا قرآن مایه تربیت. من با بسیاری از مدارسی که الان داره به اسم دین تحت هر عنوانی توی جامعه ما بنا میشه و ترویج میشه، در قدم اول با نگاه تردید نگاه میکنم. اومدن پیشم حاج آقا بیایید فلان مثلا همایش، ما میخواییم مدارس فلان دور هم جمع بشیم، بیایید فلان جلسه. بهشون میگم مبانی تربیتیتون چیه؟ بعضیشون به من گفتن حاجی ما میریم، قاعدمون اینه، شروع میکنیم میریم، بعد تو مسیر مبانی ایشالله به دست میاد. آقا اینا رو اگه با گوش خودم نشنیده بودم، اگه واسطه خورده بود، نمیتونستم به این راحتی باور کنم. تربیت دینی خیلی غریب تر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. بعضی از کسایی که فکر میکنید تربیت دینی دارن میگن، دقیقا همونایی هن که اگر شما با خطکش مبانی برید سراغشون، متوجه میشید اصلا چیزی به نام مبانی ندارن. چند تا آیه و روایت خوندن، چند تا روش از اونجا به دست آوردن، تلفیق کردن. بعضی از همینا روانشناس برمیدارن میارن، دکتر روانشناس، میگن افسردگی رو برای ما توضیح بده، باور کنید. اون میگه ببینید افسردگی اینه اینه اینه. میگه خب آفرین، ببین مسئله رو داره از کی میگیره؟ از روانشناس. تعریف رو داره از کی میگیره؟ از روانشناس. با چه مبانی رو روی کردی؟ با همون مبانی رو روی کرده بودش. میگه خب حالا میرم سراغ قرآن. گفتی چی؟ ها این واژه تو قرآن نشون دهنده اینه. شروع میکنه یه مقاله نوشتن درباره افسردگی از نگاه قرآن. بعد شما هم این مقاله رو میخونید، ریشش رو نمیدونید، بعد به به چه چه میکنه. خیلی دارم تلاش میکنم تو فعالیتام جلو خودم رو بگیرم، خیلی دارم تلاش میکنم، چون نمیخوام حاشیه درست کنم. احساس میکنم الان وقتش نیست. الان بعضی کدایی که دارم، شاید بعضیاتون تو ذهنتون گرفتید من دارم به کجاها میزنم، ولی اگه یه زمانی تصمیم بگیرم بیخیال این حاشیه سازی ها بشم، کتابو میارم براتون باز میکنم، از رو میخونم، صوت طرفو میذارم گوش کنید تا بدونید چه فاجعه ای تو متن تربیت دینیه. من خدمت شما عرض کنم موزل امروز ما روانشناسی غربی و علوم تربیتی غربی نیست. موزل اول ما کسایی هن که به اسم تربیت دینی دارن ذوقیات خودشون رو یا همون رویکردها و مبانی و اصول روش ها رو ترویج میکنن، و اینا بین مردم جا دارن، یه دیپلماسی عمومی قوی دارن بر اساس همون شگردایی که بهتون گفتم. نکته چهارم. پس نکته سوم چی شد؟ نکته سوم تشخیص، از آفات مطالعه داشتیم میگفتیم، تشخیص اشتباه نیاز، یا میره مطالعات غیر اولویت دار میکنه یا کار غیر اولویت دار میکنه، دیگه نمیرسه مطالعه بکنه، اون کار ضربه میزنه به مطالعه. هی دلم نمیاد از این مسئله بگذرم. برای در معرض قرار گرفتن عجله نکنید، خودتون رو سریع در معرض مشاوره قرار ندید. امروز همین که خودتون رو در معرض مشاوره قرار دادید، از زمین و زمان براتون چی میباره؟ مشاوره میباره. اصلا حد یقف به قول ما طلبه ها نداره. هر جا گفتن بیا نگو چشم. چرا؟ چون نمیتونی مطالعه کنی دیگه. آقا تو اصلا انگار به فکر نیازهای جامعه نیستی. اتفاقا من به فکر نیازهای جامعه همو دارم اینو میگم. یعنی میگم جامعه نیاز داره به آدمایی که مرزبان مبانی باشن و این تسلط رو جوری به دست آورده باشن که به این راحتی کسی نتونه از این مرز رد بشه. من اتفاقا میگم تو نشو یکی از اونهایی که حالا یه مرزبان برای تو باید بذارن. به خاطر همین گفتم اولویت. نکته چهارم، مطالعه، داریم آفات مطالعه رو میگیم، مطالعه منابع غیر دینی بدون تسلط بر مبانی فکری دین واقعا خطرناکه. اسم این رو اگر احتیاط خیلی زیادم میگذارید بگذارید، اما واقعا خوندن کتابایی که با مبانی غیر دینی نوشته شده عجیب و غریب خطرناک. آقا نرید سراغ این کتاب ها به اسم این که بگذار من ببینم چی گفتن. اگر مبانی محکم نباشه، غلامه میره آب بیاره، آب غلامه رو میبره. خیلی از این غلامه رو آب برد. بعضی ها توهمی به خودشون اعتماد دارن. من اگر بشنوم، البته آروم بگم خودم همچین اعتقادی دارم، من اگر بشنوم کسی بگه خوندن کتب روانشناسی مثلا بدون تسلط بر مبانی دینی از اونجایی که مصداق کتب زالست حرامه، اصلا مبالغه نکرده. بذارید من یه عبارتی از آقا بیارم، فکر نکنید خیلی هم این حرف شخصیه، احتمالا تو این کتاب علمی برای تحولم خوندید. آقا سال 88 میگن بسیاری از مباحث علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی هستند که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است. خب این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی‌ها گفتند و نوشتند عیناً ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان را در قالب‌های درسی به جوان‌ها منتقل کنیم، این چیز خیلی مطلوبی نیست. خب کتب زاله چیه؟ میشه من تعریفش بگید؟ واقعا فقهی کتب زاله چی میشه؟ تو اگر بخونی گمراه بشی دیگه، تو عقایدت تزلزل ایجاد بشه دیگه، دچار شک و تردید بشی، میگن کتب زاله دیگه. همینجوری رفتی تو قفسه کتابای طرف میبینی که 60 تا کتاب روانشناسی غربی، چیکار داری میکنی؟ آقا منبر میخوام برم بالاخره یه دو تا از اینا هم بگم مردم جذب بشن. اسمان هم یه خورده انگلیسی هاشو با یه لحنی میگه که مثلا انگار یه چند سالی اون ور آب زندگی میکرده. میخوانیم برای نقد کردن، وقتی که با سنگ محک آشنا نیستی یه دام شیطونه. آقا من میخونم نقدش کنم، با کدوم سنگ محک؟ نقد یه سنگ محک میخواد، با کدوم؟ چه تو فضای تربیت، چه تو فضای مسائل اعتقادی، مسائل مختلفی که امروز واردش میشید، باید مبانی محکم باشه تا بتونید نقد بکنید. این صحبت آقا در سال 99 خیلی صحبت مهمیه. با دانشجوها که صحبت میکنن میگن توصیه دوم من، توصیه اول تقویت معنویته، توصیه دوم تقویت مبانی معرفتی است. این خیلی مهم است. الحمدلله در شماها خوشفکر خیلی زیاد است و در زمینه‌های مختلف فکر می‌کنید، کار می‌کنید. منتها محیط‌های جوان از جمله دانشگاه از قدیم آماج آسیب‌هایی بوده. از جمله دو آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان بوده که این دو آسیب یکی انفعال است، یکی انحراف. انفعال یعنی احساس دست بسته بودن، بیفایده بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت، که این با آن توصیه قبلی برطرف می شود. یعنی معنویت که تقویت شد، انفعال مطلقاً به وجود نخواهد آمد. انحراف، انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتی با این توصیه برطرف می شود. ببینید ما در اوایل انقلاب جوانهایی را داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند، اما چون مبانی معرفتیشان ضعیف بود، پایه‌های معرفتیشان محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینها جذب گروه‌های التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب، ببینید جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدند به کسانی که بر روی هم میهن خودشان اسلحه کشیدند، جوان را، پیر را، کاسب بازاری را هدف قرار دادند و آماج حمله خودشان قرار دادند و آن فجایع را، آن جنایات را به وجود آوردند. به خاطر ضعف مبانی معرفتی جذب آن گروه های ناسالم شدند و به این راه ها کشانده شدند. آخر هم سر از زیر پرچم صدام در آوردند، یعنی آخرش هم کارشان به اینجا رسید. منشأ اینها همان عدم استقرار فکری بود. کسان دیگری در همان زمان بودند، ما میشناختیم افراد را، بنده قبل از انقلاب با خیلی از این افراد آشنا بودم، در همین مجموعه های گروهی و مانند اینها که قرص و محکم ایستادند چون مبانی فکریشان درست بود، با کتاب های شهید مطهری مرتبط بودند، با تفکرات علامه طباطبایی آشنا بودند، با حرف های مرحوم شهید صدر آشنا بودند، مبانی فکری و معرفتیشان محکم بود، لذا قرص و محکم ایستادند. بعضی ها مبانی معرفتیشان ضعیف بود و متاسفانه رفتند، یا بعدها در اوایل انقلاب کسانی کارهای انقلابی کردند و بعد از مدت ها جزو پشیمان ها شدند. جمع پشیمان ها، که یکی از مسائل انقلاب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمان است که یک روز انقلابی بودن و بعد از انقلابی بودن پشیمان شدن. شما الان برید زندگی بعضی از کسایی که تو تسخیر لانه جاسوسی جزء اصلی ها بودن رو مطالعه کنید دیگه، این کیا بودن؟ الان حضرات پشیمان ادهیشون همین ها دیگه. این به خاطر این است که مبانی معرفتی ضعیف است دیگر. یعنی وقتی مبانی معرفتی ضعیف بود طبعا نمیتواند آنها را در مقابل حوادث، در مقابل سوال ها، در مقابل ابهام ها حفظ کند و در صراط مستقیم نگه دارد. لذاست که به نظر من به مسائل ایمانی و مسائل اعتقادی و معرفتی بپردازید. خب اینم یه نکته. مطالعه منابع غیر دینی تا قبل از محکم شدن و استقرار در مبانی معرفتی دین ممنوع. میخوانم برای نقد هم ممنوع، وقت برای اونها هست. نکته پنجم، از آفات مطالعه، رسانه و فضای مجازی. آقا التماس میکنم برای فضای مجازی برنامه داشته باشید. عجیب آفتی شده این فضای مجازی. دو تا آفت مهم: یک، میل به مطالعه کتاب رو از ما گرفته. چرا؟ کسی که عادت میکنه به مطالعه در فضای مجازی، کسی که عادت میکنه به خوندن مطالب قطره‌ای، به قولی پستی، توی یه پست، توی یه مطلب 5 خط 6 خط میخونه، این آدم آروم آروم کم حوصله میشه. کسی که عادت کرد به گوش دادن فایلای 1-2 دقیقه‌ای، دیگه بهش یه سخنرانی نیم ساعته میگی گوش کن نیم ساعت. کسی وقتی عادت کرد به خوندن اینا بهش میگی یه مباحثه کن، دیگه حوصله مباحثه نداره. یه کتاب 200 صفحه‌ای میذاری جلوش، میگه وای 200 صفحه، کی میخونه اینا رو؟ آقا فضای مجازی رو ساده ازش نگذرید. کسی مدیریت نکنه فضای مجازی رو نمیتونه عمیق بشه، نمیتونه متفکر بشه. آدمی که عادت کرده به فضای مجازی همیشه مصرف کننده باقی خواهد موند، هیچ وقت تولید کننده نخواهد شد. فضای مجازی تولید کننده پرورش نمیده. به شدت ارتباطتون رو با فضای مجازی کم کنید. آقا خیلی حرفای متحجرانه میزنی ها، همین گزارهه خودش یه نقشه است برای این که ما به اسم پیشرفت، به اسم نمیدونم بروز بودن، عمرمون رو تو فضای مجازی بگذرونیم. آقا 1-2 تا کانال خبری میخوای؟ از خبرها و اینا مطلع باشی؟ یه سری گروه های درسی و ایناست که خب اونا این همه میری نگاه میکنی. آقای کانال آشپزی هم داره، باور کن. این کانال انگشتر، اون کانال هرز، اون یکی کانال گوشی، اون یکی کانال لپتاپ. آره یه لپتاپی اومد، من بالاخره خواستم لپتاپ رو عوض کنم بذار اونم باشه. اون یکی کانال نمیدونم اخبار محرمانه است. خب اخبار محرمانه بود که تو اینجا نمیمد که قربونت برم. چه ساده ای تو. یعنی بعض وقت به اینم فکر نمی کنیم. ول کنید، امروز یه تصمیم بگیرید. از همینجا که شروع کرد رفتن بشین کانالاتون رو نگاه بکنید، گروهاتون رو نگاه بکنید، ببین واقعا کدوماش ضروریه. فقط به ضرورت بسنده کنید. بچه ها ما خیلی کار داریم، خیلی مطالعه باید بکنیم، خیلی باید وقت بذاریم. وقت نداریم برای این چیزا. که منم قول میدم خودم با اینکه حال و حوصله ندارم برم تو این کانالا و اینا، ولی برم ببینم شاید منم یه کانالی داشته باشم به درد نخوره، منم با شما همراه میشم، باور بکنید. ولی ببینید اصل رو بر این بگذارید که به این کانال نیاز ندارید. اصل رو بر این قرار بدید، مگر این که خلافش ثابت بشه. من فکر میکنم نهایتش هر کسی فکر میکنم 3-4-5 تا کانال براش بمونه، شاید تازه گروه هم همینجور، گروه فلان گروه، آخ شاید یه رفیق تو این گروه بیاد یه پیام بده، بابا ول کن. یعنی تو انقدر بیکاری؟ بعد میگیم آقا 3-4 ساعت الان یه عده‌ای میگن نه نمیرسیم. من میگم خداییش تو همین فضای مجازی رو مدیریت کنی، کم کمش خیلی یا فضای مجازی رو مدیریت کنی کمش 1 ساعت وقت اضافه میارن، کمشو دارم میگم. ها بعد اول از آفت بودن فضای مجازی کم حوصله کردن ماست، بعد دوم وقتگیریشه. بعد وقتگیریاش هم اصلا گاهی اوقات محسوس نیست. آقایون یه چیزی بهتون میگم، اولین کاری که باید بکنید، خواهش میکنم همه تون اصل رو بر این بذارید که اینستاگرام رو حذف کنید. دیگه فیلتره و فیلتر شکن، خب حذف کنید. خواهش میکنم اگر توی جایی مثل مثلا روبیکا هستید، اون قسمت های بلده ویترینشو نرید. آقای نوشته که نمیدونم، گاهی اوقات ما میریم دیگه مثل این بچه های نوانا نوجوانا ها، بازیگر فلان، برم ببینم دنیا دسته چه خبره، الان خوراک جوانا و نوجوانا چیه، بازیگر طلاق گرفته چرا طلاق گرفته، به تو چه ربطی داره بابا، کار مهم داریم. اونایی که تو فضای مجازی واردن میدونن از شیطانی ترین شبکه هایی که وقت آدم رو بدون این که اصلا آدم حواسش باشه میگیرم این اینستاگرام. برای طلبه هم یه جوری ها، طلبه هم کلا میگفت اون وقتی بنده خدا اینو قاطی میگفت لولا لهلک توجی طلبه، میخواست بگه لولا توجی لهلک. بعضی وقتا ما مذهبی، حالا یه اختصاص به طلبه هم نداره ها، خوب توجیه میکنیم، 6 ساعت تو اینستاگرام داره میگرده، آخرش میگه چی شد، میگه وای نمیدونی مملکت چه خبره، من چقدر وظیفم سنگینه، خوب شد رفتم میدم. خب حالا فردا دوباره 6 ساعت دیگه میخوای بگردی تا بفهمی وظیفت سنگینه، وای سنگینه، باور کن دیگه تا یه هفته گشتی فهمیدی که چه خبره، دیگه فهمیدی، هر روز که نمیخوای بفهمی وظیفت سنگینه، خب این وظیفه سنگینو که میخوای برداری تو هر وقت میخوای نه من هر روز باید بفهمم وظیفم سنگینه. خیلی مراقب باشی، شیطون وسوسه هاش خیلی برای ماها وسوسه های همچین ظریف بدون اینکه خودمون متوجه بشیم عمرمون تلف شده و رفت. طرف میذارم توی سوالا با هم دیگه اینو تمومش بکنم، طرف وقت قرآن خوندن نداره، یه هفته است 2 صفحه بیشتر قرآن نخونده، دیگه نمیرسم دیگه، ولی وقت این صفحه اون صفحه رفتن داره. خب این یه جایی کار میلنگه دیگه، یه جایی کار میلنگه. نکته ششم، آفت ششم منتظر شرایط بودن. آقا منتظر شرایط نباشید، سواد بر شرایط بشید. میگیم مرحوم صاحب جواهر جوونش از دنیا رفت، تشییع جنازه و تدفینش افتاد برای فردا، جنازه رو تو تابوت گذاشتن آوردن تو خونه، مرحوم صاحب جواهر گذاشته بود رو تابوت، داشت مینوشت، گفتن چرا، گفت خب دیگه باید از این وقت استفاده کنم. اینو میگیم، اما یه مثلا مشکلی با خانمون پیدا میکنیم، یه بحثی میشه، 2 روز مطالعه رو تعطیل میکنیم، چی شو اعصابم خورده، اعصابت رو مطالعه تو بکن، کارتو بکن. مگه اگر تو منتظر شرایط بمونی، مگه شرایط به این راحتی همش کنار هم جمع میشه؟ آخه تو اون شرایطی که تو ذهنته، سرت درد نکنه، حالشو داشته باشی، با زنت خوش باشی، بچه‌هات هم سر و صدا نکنن، با فامیلم دعوات نشده باشه، جیبت هم پر باشه، اوه هر طرف میاد درست بشه، اون طرفش خراب میشه. منتظر شرایط هم نباشید. نکته هفتم، از فراموشی نگران نشید. بعضیا میگن ما میخونیم، دستتون داره، یادمون میره، میخوایم یادداشت برداری بکنیم، وقتمون رو زیاد میگیره. هر مطالعه ای یادداشت برداری لازم نداره. خیلی از این مطالعاتی که ما خدمت شما گفتیم انجام بگیره، مطالعاتیه که حتی اگر از خاطرتون بره اثرش رو میگذاره. من یه مثال معمولا میزنم، میگم یه کسی فرض کنید با شخصیت حضرت امام مشکل داره، همین این ور اون ور درباره حضرت امام بد میگه، یه کتاب 1000 صفحه‌ای درباره حضرت امام میدی بخونه، بعدش که تموم میشه میگه وای من چقدر اشتباه میکردم، بهش میگی چی شد؟ میگه یه کتاب 1000 صفحه‌ای خوندم خیلی اثر داشت. میگه حالا 1000 صفحه رو تو اگه بخوای تعریفش بکنی خیلی وقت میگیره، میشه یه خورده بگی؟ یه ساعت میگه تموم میشه. 6 ماه دیگه میبینیم این توی خونش عکس حضرت امام رو زده و نمیدونم هر جا میشینه میگه حضرت امام، حضرت امام. بعد میگه یه چند دقیقه از اون کتاب تعریف کن، 1 ساعته شده مثلا 5 دقیقه تو خاطرش مونده. بعد مدتی مثلا 5 دقیقه هم یه تو خاطرش، ولی اثر هست. اثر رو مساوی در حافظه ماندن ندانید. ما توی این کتاب ها توصیه‌مون اینه اگه احساس میکنید یادداشت برداری سرعتتون رو کند میکنه نکنید این کار، نهایتش زیر جملات مهم خط بکشید و نگران هم نباشید. یه چیزم برای خودمون بگم، ما خیلی وقتا مطالعه میکنیم به خاطر اینکه برای دیگران شما بگید بگیم. آقا اینم بذارید کنار، این یه آفت مطالعه است ها، خیلی اشتباس. آقا اول خودت میدونی وقتی که تو مطالعه میکنی برای دیگران بگی چقدر اون دغدغه حفظ شهید مطهری میکنه، یه داستان یا الان دیگه چند روز دیگه هم که ماه رمضان و این داستانه رو بالا منبر بگم میگیره ها، بعد یادش میره داستانه، اصلا حس میکنه دیگه این به دردش نخورد. اینم بذارید کنار، بخوانید تا خودتان بفهمید و اون مبانی فکریتون محکم بشه. از سرریز اینها دیگران هم استفاده خواهند کرد، شک نکنید، شک نکنید. نکته بعدی هم اگه خوندید این کتابا رو، آقا من شهید مطهری رو خوندم، من پیشنهادم به شما اینه که یه بار دیگه هم بخونید. گاهی وقتا با این روی کرد که من میخوام مبانی رو محکم بکنم، میخونید چیزای جدیدی به دست میاد براتون. کتاب خوب حداقل 2 بار باید خونده بشه، حداقل. اگر خوندید به ویژه اگر زمان گذشته برش، حتما دوباره بخونید. من بخوام خروجی این 8-9 تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم، حالا با پس و پیشش. 1، باید برنامه داشت برای مطالعه. بخشی از این برنامه مطالعاتی رو ما به شما دادیم، یعنی از پراکنده خانی این برنامه شما رو نجات میده، چون زمانم داره زمانتون رو هم مدیریت میکنه. برنامه اهرم فشاره. آقایون اینو داشته باشید، خیلی از ماها اینجوریم، عیبی هم نداره ها، خیلی همون اینجوریم، میگه چون حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. ما برنامه داشته باشیم 7 صبح، 6:30 بیدار میشیم. حالا بگذاریم از اونایی که 7 صبح برنامه داشته باشن 8 بیدار نمیشن، نه حالا، ولی ما انشالله که اینجوریم. اما برنامه نداشته باشیم، حالا چون 6:30 هم میخواییم بیدار بشیم، شبم برنامه‌مون رو چیکار میکنیم؟ تنظیم اون وای ساعت خواب گذشت. اون برنامه هر چقدر اجباری تر باشه اهرم فشارش رو ما قوی تر میشه. برنامه نداشته باشیم، یعنی شب ساعت فلان شد، حالا عیبی نداره دیگه، 7 شد، حالا 7:30 بیدار میشم، 8 بیدار میشم. برنامه رو قدر بدونید. 2، ما تو برنامه معتقدیم اگر هویت جمعی تعریف بشه بسیار اثرگذارتر. پس گروه بندی باید بشه. من این بخش زندمون که تمام بشه درباره گروه بندی هم میخوام توضیح بدم. برنامه باید چشمانداز زمانی هم داشته باشه تا بتونه حس شما رو نسبت به پیشرفت مثبت بکنه. برنامه بعد این منطق تعریف شده هم داشته باشه و کتاب ها بر اساس همون منطق انتخاب بشه. ما سعی کردیم تو این برنامه این کار رو بکنیم، سعی کردیم. من نمیخوام بگم این یه برنامه صدیه، ولی اگر اون بحث آفات مطالعه رو که در ابتدا گفتم بذارید کنار این برنامه، ببینید در کل به لطف خدا برنامه خوبیه، با هر عیبی هم که داره که انشالله حالا با پیشنهاده و نظرهایی که شما هم میدید اینا میتونه برطرف بشه. این یه بحث خلاصه‌ای بود درباره مطالعه تو 45 دقیقه. هممون با هم دیگه قرار میذاریم این آفات مطالعه رو به لطف خدا با عنایت امام زمان علیه السلام با توسل به اهل بیت علی مسلم بذاریم کنار. هفته دوم ما که شروع شده انشالله با یه برنامه ریزی بسیار هدفمند همراه با توکل و توسل انشالله برنامه رو پیش ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما با پخش زندگی ها خداحافظی میکنیم چون یه بحث در اون گروهی داریم. قبل از اینکه حالا من اون نکات رو بگم یه نفر یه سوالی داشت، بفهم. نه من به خاطر همینم مطلق نگفتم حذف کنید. ببینید من باید بتوانم تولید کننده مؤثر باشم. برای اینکه بتونم تولید کننده مؤثر باشم چند تا ویژگی رو حداقل باید داشته باشم. یک، به شدت باید مهذب باشم. آقا این خیلی مهمه ها. فضای مجازی بسیار آلوده است، هر چقدر خارجی تر میشه آلوده تر جذابه. مهذب باشه یعنی چی؟ یعنی بتواند مراقبت کند از نفسش تو این فضای مجازی، چشمش به انحراف نره، گوشش به انحراف نره. قبل از هر چیزی هم تهذیب و گفتم ها. دو، حتما باید مسلط بر مبانی باشه چون فضای مجازی پر از شبهه است. اینم دومیش، باید بتونه با اون تسلط بر مبانی بر شبهه ها غلبه کنه. سومین ویژگی، حتما قدرت تولید باید داشته باشه. طرف صفحه زده میره مشهد یه سلفی با گنبد میگیره، در حرم امام رضا علیه السلام به یادتون هستیم، السلام علیکی علی ابن موسی رضا، این شده تولید مجازیش. آیه چه تولیدی شد؟ تو الان یعنی به خاطر این تولیده اومدی تو اینستاگرام؟ نه فلانی عکسشو میذاره، اصلا تو برو صفحه فلان بازیگر، اصلا جز عکس هیچی نمیذاره، چند میلیون دنبال کننده. تو خودتو با اون مقایسه میکنی، اون آقا با چه شگردایی آقا قدرت تولیدم باید داشته باشه. این سه تا ویژگی حد اقلی رو داشته باشه. آره حضور مؤثر تو فضای مجازی اون موقع میشه اصلا وظیفه. ولی چند نفر از اینایی که الان تو فضای مجازی دارن فعالیت میکنن به معنای واقعی کلمش هر این سه تا ویژگی رو دارن؟ یه دونه از این ویژگی‌ها رو نداشته باشه نباید وارد بشن، حتی یه دونه شو. یعنی تهذیب نداشته باشه، قدرت تولیدش عالی، اصلا حرامه وارد بشه. شرعاً کسی که نمیتونه خودشو، ما میگیم توی فقهمون تو مسئله گوییمون میگیم اگر در جایی بخوایی وارد شوی که خوف افتادن به گناه باشد آن مجلس حرام است، و اگر رفتی دیدی داری به گناه میفتی سریع باید مجلس رو ترک کنی. خب این با فضای مجازی چه فرقی داره؟ یعنی اگر کسی رفت تو فضای مجازی نتونست از چشمش ملاقبت بکنه، شرعاً حضور تو فضای مجازی، ببینید مسئله دارم ازتون میپرسم، یه کسی میاد میگه من میرم تو فضای مجازی ولی نمیتونم بر خودم غلبه کنم، آیا جایز است در فضای مجازی حضور داشته باشم؟ شما چی میگید بهش؟ حرام است. حرف من اینه، گاهی اوقات ما فکر میکنیم صرف حضورمون تو فضای مجازی تأثیر گذاره، اما واقعیتش اینه که در بسیاری موارد نه تنها صرف حضور ما در فضای مجازی تأثیر گذار نیست، تأثیر منفی هم میذاره. من وقتی میرم تو فضای مجازی نمیتونم تولید مؤثر داشته باشم، پشت سر من یه چند نفرم میان، به جای اینکه از تولیدات من استفاده کنم میرن مشتری بقیه میشن. یه مقداری درباره فضای مجازی باید حقیقی فکر کرد، که متاسفانه کمتر حقیقی فکر میشه. خب بفهم. توانمندیشو داریم.
یه نکته این که اصلا این قانون به این شکل آیا مبنای خاصی داره؟ شاید خیلی از ماها مثلا کارهای دیگه‌ای داشته باشیم. آیا میخوام بدونم آیا اون مبنا دینی پشت این دو تا شاخصه هست که من بدونم از لحاظ شرعی من الان مثلا دارم فلان کار رو انجام میدم، از لحاظ شرعی مثلا فلان کار نیاز بیشتری وجود داره، یا اصلا فهم خود این که آیا من توانایی این را دارم یا ندارم، این مسئله که یه مقدار به نظر توضیح نیاز داره که ما بتونیم.
بذارید وارد توضیحش نشیم، به خاطر اینکه بحث خیلی مفصل میشه. فقط در اندازه یه چند تا راهنمایی نشونه بهتون بگم. اولا اینکه من چه توانایی چه کارایی دارم یا ندارم، بخشش واقعا واضحه. مثلا کسی که تو حوزه تربیت یه چند تا کتاب بیشتر نخونده، بعضیش که ترجمه ایه، بعضیش هم دست دوم شبه ترجمه است، خب معلومه این تواناییشو نداره که دیگه. و واقعا ما رو نهی کردن از اینکه کاری بکنیم که تواناییشو نداریم دیگه، این صریحه. درباره بحث نیاز هم ببینید، نیاز جامعه تو مسائل مختلف وقتی تک بعدی به جامعه نگاه بکنید، منهای توانمندی خودتون رو فرض میکنیم، شما هر کدوم از این کارها رو بگن توانمندیشو دارید، خوبه؟ ولی ببینید بعضی از کارها وابسته به یه سری کارهای دیگه هستن، خب؟ که اگر شما اون کارهای دیگه رو انجام ندید، کارهای دیگه کار بنایی نتیجه نمیده. خدا رحمت کنه آیت الله علی شیرازی، یه بار توی باقی بنده با چند نفر از آقایون پیش آیت الله حائری بودیم، یه بحثی شد. حالا آقای حائری درباره مسئله ای از نظرات خودشون داشتن دفاعی میکردن، یه مثالی زدن، این مثال عجیب تو ذهن من نشست. آقای حائری خیلی تو مثال وارد بودن دیگه. گفتن که یه کسی باغ سیب داشت، اون باغ هم یه استخری داشت، این سیبا رو که میچید یه توری انداخته بود روی استخر، سیبا رو میریخت روی توریه، درشت هم میموند، ریزا میرفت تو استخر که بشورنش و بکننش مربا و اینجور چیز، درشت دارن بده به بازار. یه تیکه از این توریه پاره شده بود، سیبای درشت رد میشد، این یه کارگر گرفته بود گوشه استخر دم اون پارگیه، میگفت هر کدوم از این سیبای درشت که افتاد تو استخر برو بردار. یا عاقلی اومد گفت خودتش رو کارگر استخدام کردی، این توریه رو بدوز. بسیاری از کارهایی که ما تو جامعهمون داریم انجام میدیم و یه عالم آدم درگیرشن، دقیقا استخدام کردن یه کارگر دم این توریه است. یه عاقلی بیاد این توریه رو بدوزه، یه چیز واضحیه. وقتی من میام نیاز جامعه رو نگاه کنین، ببینید نیاز این مبنایی چیه. الان شما تو مسئله حجاب خیلی دارن کار میکنن، درسته؟ بشینیم واقعا فکر کنیم. من خیلی دوست دارم یه موقع خارج از بحث مبانی اصلا با شما یه جلسه بگذارم درباره این مسئله که مسئله روزه. ببینیم تو کار حجاب چه کاری رو زمین مونده که الان وضعیت اینه. بعد ببینیم کاری که داره انجام میگیره و خیلی هم روش تبلیغات میشه، واقعا این کارها اگه به همین ها بسنده بشه، قصه اون کارگر است یا نیست. بعد اون کارهای وابسته، یا بهتر بگیم کاری که دیگر کارها بهش وابسته هستن، الان متولی داره، کسی متکفلش شده، اون کارا چقدرش کار تحقیقی پژوهشیه، چقدرش کار میدانیه. ببینید ما اگر توی نیاز پاسخگویی به نیازهای جامعه به این بسنده، به این اولویت بندی پا پایبند نبودیم، نتیجهش میشه کار بیهوده، کار بیخودی. انرژی صرف میشه تو جامعه ولی نتیجه گرفته نمیشه. حالا اینکه الان اولویت چیست، تشخیص اولویت چگونه است، من چجوری توانمندیم رو تشخیص بدم و اینا، بحثش خیلی مفصل. بریم سراغ این نکات. شما بپرسید دیگه. نه بگید، بگید دیگه، دلم میسوزه. بگید، گردنش رو کج کردم. بگید.
استاد
ببخشید،
این در توی این دوره ما یه رقیبی داریم به اسم همین نماشناسی برون تربیتی که این نحوه مقابله ما با این رقیبی که الان خودشو توی نظام جمهوری اسلامی قانونمند کرده، یعنی قانونی کرده، این نحوه مقابله با این رقیب چطوریه؟ یعنی مثلا این مبانی رو شما تهیه میکنید، خودمون اون جاهایی که این دوتا رشته با مبانی اسلام سازگاری ندارن آشنا میشیم، یا خودتون مثلا در طول دوره میخواید بگید که بفهمید که مثلا توی تدریسی که دارید اینجا دیگه نمیسازه با اون؟
هر دو تاشه. ببینید، اصلا نفس یاد گرفتن مبانی خودش ورود به این رقابت است. من مبانی خودم رو داشته باشم، وقتی میخوام مبانی رو با مبانی توی هماوردی روبرو بکنم، خودم بر اون مبانی دینی مسلط باشم دیگه. و در طول مبانی به لطف خدا به اون مبانی متعارضم اشاره میکنیم و نحوه رد کردنش هم مشخص میکنیم. اما بنای من تو این دوره غرق شدن تو اون وادی نیست. یعنی رنگ دوره میخوام تسلط بر مبانی دینی باشه. در اصل اون میشه یه حاشیه. حاشیه به چه عنوان؟ هر کجایی که دیدم باید یه تعرضی کرد به مرزهای اونها، خلاصه تجاوز بکنیم، این کار رو انجام میدیم. ولی حواسم جمعه که یه وقت نکنه رنگ کلاس صرفاً بشه نقد اونها، اون موقع از اون هدف اصلی خودمون دور میشه. یه صلوات بفرستید.